بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید. در این بلندترین روز سال و آخرین روز بهار، روز جمعه 31 خرداد ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 21 روز از ماه ژوئن سال 2002 میلادی، امروز هم با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی در این بخش همراهتان هستیم. از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش خواهیم کرد. با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو خواهیم پرداخت و به دنیای ورزش و فرهنگ و هنر خواهیم رفت. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنارتان هستم. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید برنامه‌های امروز ما را بشنوید و این برنامه‌ها را بپسندید. نخست نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. در ایران 5 روزنامه هوادار اصلاحات دست به یک ائتلاف زدند. یک روزنامه‌نگار در تهران از این ائتلاف و هدف‌های آن می‌گوید. باز هم در ایران یک جامعه شناس درباره روند رو به افزایش آزار کودکان در خانواده‌هایشان هشدار گفته است. در برنامه امروز 2 نگاه هم به وضعیت اقتصاد ایران داریم. یکی از دیدگاه دکتر جهانگیر آموزگار، کارشناس برجسته اقتصاد، و دیگری از چشم تحلیلگر نشریه اکونومیست چاپ لندن. هر دو دیدگاه از بحرانی بودن اقتصاد ایران حکایت دارند. و از واشنگتن خبر می‌رسد که سختگیری‌های تازه برای صدور روادید آمریکا باعث شده است که بسیاری از هنرمندان ایرانی در یکی از بزرگترین جشنواره‌های جهان جایشان خالی باشد. در نیم ساعت نخست برنامه مثل هر روز تازه‌ترین تحولات بین‌المللی را در گزارش‌های خبرنگاران رادیو آزادی پیگیری می‌کنیم. و صد البته مانند هر روز تازه‌ترین خبرها را از جام جهانی فوتبال خواهیم شنید. رقابت هایی که امروز 2 تیم از 4 تیم مرحله نیمه نهایی خود را شناخت. اما پیش از هر چیز اجازه بدهید عنوان های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی. اکبر هاشمی رفسنجانی از روحانیون بانفوذ حکومت ایران همکاری ایران و آمریکا در مورد افغانستان را نمونه‌ای برای همکاری‌های مشروط ایران با آمریکا ذکر کرد. در اثر شلیک سربازان اسرائیل در شهر جنین در کرانه باختری رود اردن 5 فلسطینی کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی میگوید کشورهای خارجی با پرداخت پول به خانواده جوانان فلسطینی آنان را به عملیات انتحاری تشویق می‌کنند. در درگیری بین نیروهای ارتش هند با جدایی‌خواهان مسلح کشمیر دست کم 6 نفر کشته شدند. عده معدنچیان قربانی انفجار گاز در یک معدن در چین به 111 تن رسید. همزمان با اجلاس سران اتحادیه اروپا در سویل اسپانیا 2 انفجار خودرو در جنوب این کشور روی داد. و روسیه اتهام سازمان جهانی سبزها مبنی بر کمک به ایران برای ساخت سلاح اتمی را رد کرد. خلاصه خبرها را میشنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها کمتر از 25 دقیقه دیگر. گزارش های خبری بین المللی را از خاورمیانه آغاز می کنیم، جایی که ادامه تشنج میان اسرائیل و فلسطینیان امروز کشته های باز هم بیشتری از هر دو طرف بر جای گذاشت. این در حالی است که یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطینی از سوء استفاده نیروهای خارجی از فلسطینیان سخن گفته است. شیرین فامیلی گزارش می دهد.
در حالی که موج خشونت میان اسرائیل و فلسطینیان هر روز قربانیان تازه‌ای می‌گیرد، یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین اعلام کرد که آماده پذیرش طرحی است که بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا برای صلح در خاورمیانه ارائه داده بود. عرفات به روزنامه اسرائیلی هارتس گفت نیروهای خارجی از وضعیت فلسطینیان سوء استفاده می‌کنند. وی افزود به خانواده‌های دو بمبگذار انتحاری در جنین هر یک 30,000 دلار پرداخت شده است. صبح روز جمعه چند فلسطینی به منطقه یهودی نشین ایتامار در جنوب شرقی شهر نابلس حمله کردند و 5 اسرائیلی از جمله یک مادر و 3 دختر 5، 12 و 16 ساله او را کشتند. 8 نفر دیگر را نیز مجروح کردند. به دنبال این واقعه نیروهای اسرائیلی خانه ای را که فلسطینی‌های مزبور به آن هجوم برده و اهالی آن را به گروگان گرفته بودند محاصره کردند که یکی از مهاجمان فلسطینی به ضرب گلوله کشته شد. جبهه خلق برای آزادی فلسطین در تماسی تلفنی با خبرگزاری آسوشیتد پرس مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. 2 گروه فلسطینی دیگر، گردان شهدای الاقصا و جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین نیز مسئولیت حمله را پذیرفتند. در پی این حادثه، آری مکل، سخنگوی دولت اسرائیل، روز جمعه در بیت المقدس بر تصمیم دولتش برای خاتمه دادن به تروریسم فلسطینی تأکید کرد. The state of Israel and its military forces will continue to take whatever action necessary to try and put an end to this Palestinian terror. And to try and protect Israeli citizens wherever they are. آری مکل میگوید دولت اسرائیل و نیروهای نظامی این کشور هر اقدام لازمی را برای پایان بخشیدن به تروریسم فلسطینی ها و حفاظت از شهروندان اسرائیلی به کار خواهد بست. در پی این وقایع 50 تانک و شماری بولدوزر زرهی اسرائیلی وارد شهر نابلس شدند. کمی پس از این حمله، آریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، وزرای ارشد کابینه و فرماندهان ارتش را به یک نشست اضطراری فراخواند. اوزی لانداو، وزیر امنیت همگانی اسرائیل گفت، اسرائیل باید فلسطینیان را به شدت گوشمالی دهد، حکومت خودگردان فلسطینی را سرنگون کند و یاسر عرفات و نزدیکانش را از منطقه بیرون راند. اما شیمون پرز وزیر امور خارجه اسرائیل هشدار داد که یک چنین اقدامی اشتباه خواهد بود، زیرا به گفته وی دیگر کسی برای مذاکره باقی نمی ماند. به گزارش رادیو اسرائیل، در رویدادی دیگر بامداد روز جمعه در نزدیکی غزه، سربازان اسرائیلی به سوی یک فلسطینی که نارنجکی پرتاب کرده بود آتش گشودند که در نتیجه آن فرد مزبور و 2 کارگر فلسطینی کشته شدند. همچنین در تیراندازی نیروهای اسرائیل به گروهی از کودکان فلسطینی، 1 پسر بچه 10 ساله کشته شد. وقایع روز جمعه شمار کشته شدگان اسرائیلی را در جریان تیراندازی‌ها و بمب‌گذاری‌های هفته گذشته به 33 تن رسانید. آریل شارون هفته گذشته تصمیم گرفت در برابر هر حمله فلسطینی‌ها نیروهای اسرائیلی بخشی از سرزمین‌های آنها را اشغال کنند. همچنین روز جمعه در شهر فلسطینی جنین بر اثر تیراندازی سربازان اسرائیلی 1 پسر 14 ساله فلسطینی کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. در روزهای 3 شنبه و 4 شنبه 2 بمبگذاری انتحاری در بیت المقدس به کشته شدن 23 شهروند اسرائیلی انجامید.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت بیانیه یاسر عرفات برای پایان بخشیدن به خشونت در خاورمیانه کافی نیست. در همین حال یک مقام ارشد کنگره آمریکا گفت برقراری صلح ایجاب می‌کند که دولت بر درگیری خود بر یک اساس روزانه بیفزاید. گزارشی از همایون مجد در واشنگتن.
یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه‌ای که از رادیو صدای فلسطین پخش شد بر لزوم متوقف شدن کامل حملات انتحاری علیه شهروندان اسرائیلی برای حفظ آنچه آن را منافع ملی نامی تاکید گذاشت. عرفات همچنین در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی هارتس گفت آماده است پیشنهادی را که بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2000 برای برقراری صلح ارائه داد و او رد کرد قبول کند. عرفات از کسانی که آنها را نیروهای خارجی نامید به دلیل بهره برداری از احساسات فلسطینیان جوان و ناامید انتقاد کرد و گفت این نیروها با پیشنهاد پرداخت پول به خانواده های جوانان آنها را به دست زدن به حملات انتحاری وامی دارند. عرفات همچنین خواهان پایان گرفتن خشونت بین اسرائیلی‌ها و فلسطینیان شد. با این حال سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت بیانیه کتبی عرفات برای پایان دادن به خشونت کافی نیست. ریچارد باوچر این بیانیه را گامی در جهت درست نامید، اما یادآور شد که برای پایان بخشیدن به خشونت و ترور باید کارهای بیشتری انجام گیرد. عرفات در گذشته نیز خواهان پایان گرفتن خشونت شده است، اما گروه‌های افراطی فلسطینی درخواست او را نادیده گرفتند. جدیدترین حمله چند ساعت پس از آخرین درخواست او صورت گرفت. در میان پرزیدنت بوش روز پنجشنبه در یک تماس تلفنی با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل بر تصمیم خود به کوشش برای پیشبرد هدف برقراری صلح در خاورمیانه تاکید گذاشت. آقای بوش قرار بود طرح جدید صلح را اعلام کند، اما دو حمله انتحاری اخیر موجب شد آن را به تأخیر بیندازد. با این حال گفته می شود که او پیش از سفر به کانادا برای شرکت در اجلاس رهبران کشورهای عمده صنعتی طرح را اعلام خواهد کرد. از سوی دیگر محافل سیاسی در واشنگتن و در کاخ سفید میگویند از آن بیم دارند که پیام رئیس جمهور در معرکه آشوب خاورمیانه ناشنیده بماند. انتظار می رود آقای بوش خواهان تشکیل یک کشور فلسطینی با مرزهای دائمی ظرف 3 سال بشود و نیز گفته می شود او از فلسطینیان خواهد خواست از عرفات و تشکیلات خودگردان که واشنگتن آن را به شدت فاسد می داند فراتر بروند. در میان به گفته منابع آگاه کاریم هاول وزیر امور خارجه آمریکا در تماس با وزیران امور خارجه مصر، اردن، عربستان سعودی، انگلستان و روسیه دلیل به تأخیر افتادن اعلام طرح صلح پرزیدنت بوش را تشریح کرد و از آنها خواست تمام توانایی خود را برای کمک به کاهش خشونت بین اسرائیلیان فلسطینیان و برقراری جوی که آقای بوش برای اعلام طرح خود با نیاز دارد به کار گیرند. در همین حال دیک گپارد رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا خواهان افزایش درگیری آمریکا در خاورمیانه شد و گفت او حضور نیروهای آمریکایی پاسدار صلح در منطقه را در شرایط مناسب بررسی خواهد کرد. گپارد به خبرنگاران گفت پیش از آن که بتوان به راه حل تشکیل دو حکومت اسرائیلی و فلسطینی در کنار یکدیگر واقعیت بخشید، دولت باید بر یک اساس روزانه به مسائل منطقه بپردازد و چنین کاری حمایتی بیشتر از آموزش نیروی پلیس و امنیتی را که ممکن است حتی صلح‌بانان آمریکایی و بین‌المللی را در بر گیرد ایجاب می‌کند. آری فلیچر سخنگوی کاخ سفید به نیوی تایمز گفت رئیس جمهور بر این باور است که برای پا گرفتن صلح باید افزون بر اسرائیل و فلسطینیان کشورهای عربی نیز از آن حمایت کنند، اما یک مقام امنیتی سابق در دولت کلینتون اظهار عقیده کرد که دولت بوش هنوز واقعا مایل نیست به اندازه‌ای که لازم است در خاورمیانه درگیر شود.
گزارش های خبری بین المللی را از رادیو آزادی می شنوید. نشست رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز جمعه در شهر سویل در جنوب اسپانیا آغاز به کار کرد. ورود اعضای جدید، قانون اساسی اروپایی و به خصوص بازنگری در قوانین مهاجرت و اتخاذ سیاست مشترک برای مقابله با مهاجرت های غیرقانونی از جمله مواردی است که در دستور کار این اجلاس قرار دارد. احمد رفعت گزارشی دارد در این باره.
در رأس ساعت 11:30 جمعه اجلاسیه پایانی ریاست دوره‌ای اسپانیای اتحادیه اروپا در شهر سوید که عملاً در اشغال مامورین امنیتی و انتظامی قرار دارد آغاز به کار کرد. این اجلاسیه که قرار بود ساعت 10 آغاز به کار کند به درخواست هیئت نمایندگی بریتانیا با تأخیر رسمیت یافت تا تونی بلر و همکارانش بتوانند دیدار تیم فوتبال انگلستان با برزیل را در تلویزیون مشاهده کنند. 24 ساعت قبل از آغاز کار این اجلاسیه، واحدهای ویژه پلیس اسپانیا موفق شدند در سویل در خانه‌ای که به یکی از تیم‌های سازمان تروریستی جدایی طلبان ایالت باسک اعطا تعلق داشت، 135 کیلو مواد منفجره کشف کنند. لحظاتی قبل از آغاز کار این اجلاسیه، بمبی در شهر فونسیرولا در نزدیکی سویل منفجر شد و 6 نفر را مجروح ساخت. سازمان اتا مسئولیت این انفجار را بلافاصله به عهده گرفت. در 24 ساعت اخیر 30 خارجی که اکثریت آنها را شهروندان کشورهای شمال آفریقا تشکیل می‌دادند، در شهر سویل بازداشت شدند. از 2 هفته قبل از آغاز این اجلاسیه 460 مهاجر غیرقانونی در محل دانشگاه پابلو اولاویدی سویل در اعتراض به قوانین جدید مهاجرت در اسپانیا و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بست نشستند. اجلاسیه که صبح روز جمعه در سویل آغاز به کار کرد، علاوه بر بررسی شیوه های مبارزه با پدیده مهاجرت های غیرقانونی و بازنگری در قوانین جاری کشورهای عضو در رابطه با پناهندگی و مهاجرت و سعی در هماهنگ ساختن آنها، مسائل دیگری چون بحران در خاورمیانه، پیوستن روسیه به ناتو، همکاری اتحادیه اروپا با پیمان آتلانتیک و همچنین ورود اعضای جدید به این اتحادیه را در دستور کار خود دارد. آغاز گفتگو بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران که در روزهای قبل به تصویب شورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا رسیده بود نیز باید پشتیبانی رهبران دولت‌های عضو را در اجلاسیه سویل به دست آورد. بررسی عملکرد واحد پولی مشترک اروپا یورو نیز از دیگر مسائلی است که رهبران 15 کشور عضو باید در مورد آن تبادل نظر کنند. شنبه قبل از پایان این اجلاسیه، والری ژیسکار دستان، سخنگوی کمیسیونی که مسئولیت تهیه قانون اساسی جدید اروپا را به عهده دارد، رهبران کشورهای عضو را در جریان کار این کمیسیون قرار خواهد داد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
همچنان که در گزارش احمد رفعت شنیدیم، مقابله با مهاجرت‌های غیرقانونی از موارد عمده مورد بحث در نشست سران اتحادیه اروپا در شهر سویل اسپانیا است. اما رئیس جمهوری آلمان پس از گذشت 3 ماه قانون جنجالی مهاجرت را که توسط دولت کنونی متشکل از احزاب سوسیال دموکرات و سبز تدوین شده بود امضا کرد. احزاب مخالف با انتقاد شدید از این عمل رئیس جمهوری گفتند که در انتخابات سراسری 3 ماه آینده آلمان موضوع مهاجرت و پناهجویان را در دستور کار برنامه مبارزاتی خود قرار خواهند داد. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در آلمان گزارش می‌دهد.
در حالی که رؤسای جمهور و نخست وزیران 15 کشور عضو اتحادیه اروپا در اسپانیا گرد آمدند تا روزهای جمعه و شنبه درباره مهاجران غیرقانونی، قاچاق انسان و پناهجویان به بحث و رایزنی بنشینند، رئیس جمهور آلمان یوهانس را قانون پرسر و صدای مهاجرت در این کشور را به امضا رساند. قانونی که از تصویب 2 مجلس آلمان گذشته، ولی احزاب خارج از دولت کنونی معتقدند که در 3 ماه پیش قانون مهاجرت نتوانست اکثریت آرا را در 2مین نهاد قانونگذاری یعنی مجلس ایالات آلمان به دست آورد. این اختلاف نظرها انقدر بالا گرفته است که نخست وزیران 5 ایالت آلمان از احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی اعلام کردند که شکایتی را علیه امضای قانون مهاجرت توسط رئیس جمهور به دادگاه قانون اساسی آلمان ارائه خواهند کرد. به این ترتیب قانون تازه مهاجرت که قرار است از اول ژانویه سال آینده به مرحله اجرا درآید، زمانی حالت اجرایی به خود می‌گیرد که از سوی دادگاه قانون اساسی آلمان هم تایید شد. یوهانس را رئیس جمهور آلمان پس از امضای قانون مهاجرت خرسندی خود را نسبت به بررسی این قانون توسط دادگاه قانون اساسی آلمان هم ابراز داشت و یادآور شد این از وظایف رئیس جمهور نیست که به داوری قوانینی بپردازد که از قانون اساسی مسئله دارد. مخالفان قانون تازه مهاجرت آلمان این طور استدلال می‌کنند که این قانون نه تنها جلوی مهاجران را نمی‌گیرد، بلکه راه را برای ورود خارجیان نیز هموار کرده است. به این خاطر احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی کمینک در خارج از دولت کنونی آلمان قرار دارند، خاطر نشان ساختند که در مبارزات انتخاباتی پیش رو موضوع مهاجران و پناهجویان را در دستور کار خود قرار خواهند داد. اگرچه امضای قانون مهاجرت از سوی احزاب مخالف پیش گفته به شدت مورد حمله قرار گرفته، ولی تدوین کنندگان آن یعنی احزاب سوسیال دموکرات و سبز به دفاع از آن برخواسته به اقدام رئیس جمهور آلمان را مورد ستایش قرار دادند. اوتو شیلی وزیر کشور آلمان که امور مهاجران و پناهجویان زیر نظر وزارت اوست متذکر شده است که با اجرای قانون جدید از شمار مهاجران آلمانی الاصل در کشورهای اروپای شرقی و همچنین متقاضیان پناهندگی کاسته خواهد شد. در ضمن در آینده مهاجرانی به آلمان راه می‌گشایند که متخصص و کارآمدند. وزیر کشور آلمان معتقد است که مهاجران کارشناس و خبره سبب شکوفایی بازار کار می‌شوند و شغل تازه می‌آفرینند. از 2 سال پیش به این سو 12,000 متخصص وارد آلمان شدند که به قول اوتوشیلی کارت سبز دریافت داشته و تا کنون 35,000 محل کار تازه پدید آوردند. در قانون جدید آلمان مقررات مربوط به پناهجویان هم سخت‌تر شده و رسیدگی و بررسی پرونده متقاضیان پناهندگی سریع‌تر از گذشته انجام می‌گیرد، به طوری که وزیر کشور آلمان در این پیوند می‌گوید با اجرای این قانون از سال آینده میلادی شمار پناهجویان به نحو چشمگیری کاهش خواهد یافت. در سال میلادی گذشته 88,000 پناهجو راه به آلمان گشودند که با اجرای قانون تازه پیشبینی می شود که این شمار در سال 2003 حداکثر به 50,000 تن کاهش شود.
برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21,775 کیلوهرتز و 16 متر 17,610 کیلوهرتز، 19 متر 15,495 و 15,530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9,875 کیلوهرتز و 9,885 کیلوهرتز و 49 متر 5,860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11,710 کیلوهرتز و 41 متر 7,175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 16 متر 17,835، 19 متر 15,515 و 15,525 کیلوهرتز و 31 متر 9,510 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی به دیدار خود از روسیه سفید پایان داد. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو گزارشی دارد درباره سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به مینسک.
مهدی کروبی رئیس مجلس ایران عصر پنجشنبه و در دومین روز از سفرش به مینسک پایتخت بلاروس با الکساندر واتیویچ رئیس شورای جمهوری ملی این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار کروبی با بیان لزوم حل و فصل مشکلات بین المللی از جمله مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و منع تولید سلاح‌های کشتار جمعی از طریق هدایت و رهبری سازمان ملل متحد استفاده از این ابزار برای تصفیه حساب سیاسی با برخی کشورها را مغایر با اصول شناخته شده موازین بین المللی دانست. الکساندر واتیویچ رئیس مجلس شورای جمهوری بلاروس نیز در این دیدار با اشاره به تمدن و فرهنگ کهن ایران گفت ابتکارات ایران در صحنه‌های بین‌المللی برای حل مناقشات مختلف برای ما بسیار مهم و ارزشمند است و کشور بلاروس خواستار گسترش روابط خود با ایران است. امروز نیز مهدی کروبی با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس دیدار و گفتگو کرد. هنوز از جزئیات مذاکرات رئیس مجلس ایران و رئیس جمهور بلاروس اطلاع دقیقی در دست نیست، اما کارشناسان امور سیاسی معتقدند که بلاروس رسما نشان می‌دهد که هیچ ترسی از گسترش روابط خود با یکی از کشورهای محور شرارت ندارد. روابط ایران و بلاروس همواره در حال گسترش بوده و در سال 1998 در سفر رسمی خود به ایران الکساندر لوکاشنکو با بیان این مطلب که ما با طرف ایرانی آماده مذاکره در هر زمینه هستیم خاطر نشان کرد که امکان همکاری‌های نظامی میان تهران و مینسک وجود دارد. این کارشناسان همچنین به این مسئله اشاره می‌کنند که در فهرست چند مجتمع صنعتی که کروبی از آنها دیدن خواهد کرد، مجتمع بلعمو به چشم می‌خورد که محصولات نظامی تولید می‌کند. انتظار می‌رود که پس از پایان مذاکرات خود با رئیس جمهور بلاروس، مهدی کروبی از این کارخانه دیدن کند. مانی کسروی، مسکو.
اما این روزها فوتبال همه خبرهای دیگر را زیر سایه خود گرفته است، به خصوص که تنور جام جهانی با نزدیک شدن مرحله نیمه نهایی هر روز گرمای بیشتری می‌گیرد. برزیل و آلمان مدعیان همیشگی جام زرین جهانی امروز نخستین دو تیمی بودند که جواز ورود به مرحله بعدی را گرفتند تا حریفان خود را در روز شنبه بشناسند. اما غمگین بزرگ امروز تیم ملی انگلستان بود که با مربی جدید و با یک دنیا آرزو به این جام جهانی پای گذاشته بود. می رویم به سراغ شهران تبری، گزارشگر رادیو آزادی در انگلستان در لندن، و از واکنش انگلیسی ها درباره بازی امروز جویا می شویم.
صبح امروز پیش از معلوم شدن نتیجه 2-1 در بازی بین تیم‌های برزیل و انگلستان، پیام روزنامه‌ها به فوتبالیست‌ها این بود که نتیجه هرچه بشه شما قهرمان‌های ما هستید. عکس‌های آنها در 4 مسابقه درخشان این دوره از بازی‌های جام جهانی با سوئد، آرژانتین، نیجریه و دانمارک احساسات ملی مردم انگلیس را بیش از پیش تهییج می‌کرد و انتظاری که از تیم فوتبال انگلیس می‌رفت چیزی کمتر از پیروزی نبود. لندن پایتخت انگلستان از روزها پیش خود را برای این مسابقه آماده کرده بود. ادارات، مدارس، شهرداری‌ها به طور بی‌سابقه‌ای برای امروز تدارک دیده بودند. صبحانه مفصل با صفحات بزرگ تلویزیونی همه جا مهیا بود تا میلیون‌ها نفری که از داخل و خارج پایتخت آمده بودند از ساعت 7 صبح پای تماشای مسابقه بنشینند. اگر مسابقات قبلی اوج تماشای ورزش در انگلستان بود، مسابقه امروز را بسیاری مقطعی در تاریخ انگلستان خواندند. فقط 5 میلیون نفر در پاپ‌ها یا میکده‌های محلی برای تماشای فوتبال جمع شدند. 25,000 از این پاپ‌ها صفحات بزرگ تلویزیونی برپا کردند. بسیاری از کسانی که برای کار به لندن آمدند صبح خیلی زود راه افتادند تا برای ساعت 7 پای یک تلویزیون بزرگ در لندن باشند. از آنجا که در بریتانیا فوتبال ورزش طبقه کارگر است، کارخانه اتومبیل سازی روور به 6,500 کارگر این کارخانه یک روز تعطیل داد تا با دل راحت مسابقات را تماشا کنند. همینطور کارخانه جگوار در 3 کارخانه خود به 6,000 نفر از کارگران تعطیلی داد. با این همه کمی بیش از 2 ساعت بعد همه امیدها تبدیل به یأس شد. تیم انگلستان 2-1 به برزیل باخت و آرزوی 30 ساله انگلیس برای پیروزی در جام جهانی یک بار دیگر به باد رفت. هواداران فوتبال انگلیس برخلاف بازیکنانشان شهرت بین‌المللی خوبی ندارند و گفته می شود که به اصطلاح بدبازنده اند. وقتی می بازند بدمستی می کنند، دعوا را می اندازند و در و پنجره می شکنند. اما امروز از این اتفاقها خبری نیست. صبح که در قطار زیرزمینی رفت و آمد کردم، جز لب و لوچه های آویزان و سرهای فرو رفته در روزنامه چیزی ندیدم. همه با صورتی غم‌آلود به هم نگاه می کردند و بدون آنکه حرفی به زبان بیاورند با نگاه به هم تسلیت می دادند. از حالا همه ترجیح می دن راجع به فوتبال دست کم تا برگشت هنوز هم قهرمانانشان از خاور دور حرفی نزنند.
گزارش کامل بازی‌های امروز را یک ساعت دیگر از مهرداد مسعودی در سئول خواهیم شنید. و ما اکنون مشروع خبرها از رادیو آزادی و از بهمن باستانی. در اثر شلیک سربازان اسرائیلی 5 فلسطینی کشته و دست کم 24 تن دیگر زخمی شدند. 4 تن از کشته شدگان خردسال بودند. فرماندار موقت شهر جنین در کرانه باختری رود اردن به خبرگزاری رویتر گفت تیراندازی به سوی فلسطینیان زمانی صورت گرفت که آنان برای خرید نان به خارج از خانه‌های خود رفته بودند. او افزود فلسطینیان تصور می‌کردند که مقررات منع عبور و مرور که از سه‌شنبه گذشته با اشغال مجدد جنین آغاز شده بود برچیده شده. از سوی دیگر شب گذشته در اثر تیراندازی یک فلسطینی مسلح 5 اسرائیلی از جمله 3 کودک کشته و عده‌ای دیگر زخمی شدند. این حادثه در نزدیکی شهر نابلس در یک شهرک یهودی نشین روی داد. همزمان با برگزاری اجلاس سران اتحادیه اروپا در اسپانیا 2 بمب سنگین در این کشور منفجر شد. این انفجارها که در فاصله چند ساعت و به طور جداگانه از یکدیگر روی داد، عده‌ای زخمی به جا گذاشت. هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفت، اما پلیس اسپانیا میگوید که تهدید تلفنی به عملیات مشابهی را از یک سخنگوی استقلال طلبان باسک دریافت کرده بوده است. تاج محمد وردک وزیر کشور دولت انتقالی افغانستان در پاسخ به اعتراض‌ها علیه گزینش او در این سمت تعهد داد که اگر قادر به ایجاد اصلاحات در تشکیلات پلیس افغانستان نباشد، طی 7 ماه استعفا خواهد داد. دولت انتقالی افغانستان 18 ماه آینده افغانستان را اداره خواهد کرد. تاج محمد وردک گفت تصمیم دارد پلیس را که از افراد گروه‌های مسلح پیشتر فعال در افغانستان ایجاد شده و تشکیلات ضعیفی دارد، به یک تشکیلات پلیس ملی و حرفه‌ای افغانستان ارتقا دهد. روز گذشته به دنبال گزینش تاج محمد وردک به جای یونس قانونی در سمت وزارت کشور، نیروهای پلیس افغانستان که عمدتاً وفادار به یونس قانونی بودند، راه‌های منتهی به وزارتخانه کشور افغانستان را مسدود کردند. تاج محمد وردک از فرماندهان نظامی پشتون افغانستان است و یونس قانونی تبار تاجیک دارد. به یونس قانونی در دولت انتقالی افغانستان سمت وزارت آموزش یا معارف پیشنهاد شد، اما او از پذیرش این سمت خودداری کرد. در فیلیپین یکی از رهبران کلیدی گروه اسلامی ابو سیاف کشته یا زخمی شده است. به گفته گلوریا آرویو رئیس جمهوری فیلیپین، ابو سویه رهبر گروه ابو سیاف در جریان درگیری بین او و همراهانش با نیروهای ارتش فیلیپین زخمی شده و به قصد فرار به داخل قایقی پریده، اما این قایق نیز توسط نیروی دریایی فیلیپین هدف قرار گرفته است. گروه ابو سیاف که در 5 سال گذشته در جنوب فیلیپین فعال بوده، اعلام کرده است که قصد جدا کردن جنوب فیلیپین و ایجاد یک حکومت اسلامی در این منطقه را دارد. ارتش فیلیپین از همکاری آمریکا در سرکوب گروه ابو سیاف بهره‌مند است. روسیه اتهام جنبش جهانی سبزها مبنی بر کمک به ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای را رد کرد. سازمان جهانی صلح سبز امروز با اعلام اینکه روسیه هنوز قراردادی با ایران برای انتقال زباله‌های هسته‌ای از ایران امضا نکرده است، از احتمال ساخته شدن بمب هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. سازمان جهانی صلح سبز افزوده است که فقدان چنین قراردادی به ایران امکان می‌دهد که با استفاده از زباله‌های هسته‌ای به تولید پلوتونیوم که در ساخت بمب اتمی به کار می‌رود اقدام کند. والری لبدف رئیس انرژی هسته‌ای روسیه با رد این اتهام گفت قرارداد امضا شده بین روسیه و ایران در پیوند با نیروگاه هسته‌ای بوشهر بازگرداندن زباله‌های هسته‌ای به روسیه را نیز در بر می‌گیرد. اکبر هاشمی رفسنجانی از روحانیون با نفوذ حکومت ایران، همکاری ایران و آمریکا در مورد افغانستان را نمونه‌ای برای همکاری‌های مشروط ایران با آمریکا ذکر کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی که در نماز جمعه امروز تهران سخن میگفت، تصریح کرد تهران سیاست ماجراجویانه در مقابل آمریکا ندارد و اگر آمریکا حسن نیت داشته باشد و در شرایط برابر با کشورهای دیگر قرار گیرد، ایران حاضر است همه گونه همکاری با آمریکا داشته باشد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی افزود افغانستان نمونه روشن این همکاری است و آمریکایی‌ها از تلاش‌های ایران در این زمینه ممنون بودند. اکبر هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از اظهارات خود به بحران خاورمیانه پرداخت و بار دیگر از عملیات انتحاری فلسطینیان دفاع کرد و این عملیات را به عنوان جهاد عده معدودی فلسطینی و موجد اضطراب در اسرائیل مورد پشتیبانی قرار داد. حکومت جمهوری اسلامی ایران و عراق تنها حکومت‌هایی هستند که با صراحت از عملیات انتحاری فلسطینیان در اسرائیل رسما اعلام حمایت کردند. و یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطینی اظهار داشت نیروهای خارجی با پرداخت پول به خانواده جوانان فلسطینی آنان را به عملیات انتحاری تشویق می‌کنند. آقای عرفات که با روزنامه اسرائیلی هارتس سخن می‌گفت به نام هیچ کشوری در این اظهارات اشاره این نکرد. روز گذشته اریال شارون نخست وزیر اسرائیل حکومت‌های ایران و عراق را از جمله کشورها و نیروهای یاری دهنده به موج عملیات انتحاری علیه اسرائیل خواند. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبری کمتر از یک ساعت دیگر. و از این لحظه می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. روز پنج شنبه روزنامه‌های اصلاح‌گرای آزاد، آفتاب یزد، توسعه، صدای عدالت و مردم سالاری اعلام کردند که برای صیانت از مطبوعات، تلاش برای جلب افکار عمومی و نفی هر گونه انحصار طلبی به ائتلافی پنج جانبه دست زدند. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با حسن فتحی، روزنامه‌نگار در تهران، به بررسی این ائتلاف پرداخته است.
دکتر جهانگیر آموزگار در مقاله خود با اشاره به گفته‌های سرپرست سازمان خصوصی سازی و خوشبینی وی درباره اهداف این سازمان می‌نویسد در پی انقلاب سال 1357 شمار زیادی از مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی مصادره و در اختیار نهادهای دولتی و به ویژه سازمان صنایع ملی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بنیادها قرار گرفتند. در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق نقش دولت در اقتصاد بزرگتر شد و پس از جنگ زمانی که وزارتخانه ها و دیگر مؤسسات دولتی از جمله نهادهای نظامی و امنیتی اجازه یافتند در کنار دریافتی های خود از بودجه عمومی برای تأمین هزینه های خود دست به فعالیت های اقتصادی بزنند، همه مؤسسات دولتی به تکاپو افتادند تا هرچی بیشتر از طریق گسترش فعالیت های اقتصادی به درآمدهای خود بیفزایند. این چنین سیاست نادرست، رشد سریع جمعیت، پای نگاه داشتن مصنوعی قیمت‌ها از طریق کنترل آن و پرداخت یارانه‌های زیاد، کنترل نرخ ارزهای خارجی و بالا نگه داشتن مصنوعی ارزش پول ملی، گسترش بوروکراسی دولتی از طریق افزایش شمار کارکنان دولت بدون اینکه بازدهی اقتصادی داشته باشد، همه اینها موجب درهم ریختگی و نابسامانی‌ها در اقتصاد ایران شده است. به نوشته دکتر آموزگار، در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی مالک و یا اداره کننده هزارها شرکت کوچک و بزرگ در بخش‌های گوناگون اقتصاد است و هنوز آمار دقیق از این مؤسسات و کارخانه‌ها منتشر نشده و شاید هم چنین آماری وجود نداشته باشد. 10 وزارتخانه عمده مالک بر 480 مؤسسه اقتصادی مهم به ویژه در بخش صنعت، انرژی، حمل و نقل و ارتباطات هستند که این مؤسسات خود دارای یک یا چند شرکت و کارخانه وابسته به خود می باشند. 50% این مؤسسات آنطور که رسما گفته می شود زیانده هستند، اما برابر تخمین های غیر رسمی بیش از 60% این مؤسسات بدون دریافت یارانه از بودجه عمومی دچار ورشکستگی خواهند شد. دکتر آموزگار سپس به چگونگی فرایند سیاست‌های خصوصی سازی پرداخته و می‌نویسد اولین کوشش‌ها برای خصوصی سازی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی با تصویب برنامه اول 5 ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی آغاز شد که در سال 1989 به تصویب مجلس چهارم رسید. دکتر جهانگیر آموزگار می‌افزاید در بهار سال 1370 شورای وزیران فهرست 391 مؤسسه و کارخانه دولتی را برای فروش تعیین کرد و قرار بر این بود که این مؤسسات دولتی از طریق بازار بورس تهران به علاقمندان فروخته شود. اما واگذاری سوری 50 شرکت دولتی به مدیران آنان بر پایه توافق بر قیمت فروش و سوء استفاده هایی که در واگذاری شرکت های دولتی انجام شد تا دولت را وادار به تجدید نظر در سیاست خصوصی سازی و توقف آن در زمستان سال 1371 کرد. دکتر جهانگیر آموزگار می افزاید در ادامه این کوشش ها بود که یک کمیسیون ویژه مجلس با بررسی چگونگی واگذاری شرکت های دولتی از سوی سازمان های صنایع ملی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بین سالهای 1369 و 1375 به شیوه قیمت گذاری انتقاد کرد. به نوشته دکتر جهانگیر آموزگار، بر اساس تبصره‌های قانون بودجه سال 1378 که طبقه بندی شرکت‌های دولتی را مقرر می‌کرد، فرایند خصوصی سازی وارد مرحله جدی شد. یک کمیته ویژه با بررسی 1038 شرکت دولتی 748 واحد آن را برای واگذاری به بخش خصوصی و به عموم مناسب دانست و به دولت پیشنهاد داد 74 شرکت دولتی را منحل و یا با یکدیگر تلفیق کند و 216 واحد باقی مانده را کماکان در اختیار خود نگه دارد. سپس در چارچوب برنامه 5 ساله سوم عمرانی در سال 1380 سازمان خصوصی سازی ایران با اختیار فروش شرکت‌های دولتی تأسیس شد. دکتر جهانگیر آموزگار سپس با اشاره به اوضاع اقتصادی ایران و کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری به دلایل شکست به گفته وی همین سیاست نیمبند خصوصی سازی پرداخته و می‌نویسد واقعیت این است که بسیاری از شرکت‌های واگذار شده نه به بخش خصوصی منتقل شده بلکه بین نهادهای دولتی دست به دست شدند و از سوی دیگر برخی از شرکت‌های واگذار شده توسط خریداران این شرکت‌ها تعطیل و زمین و ماشین‌آلات آنان فروخته شده است. افزون بر این، به نوشته جهانگیر آموزگار، دولت نتوانسته در هدف خود برای کاهش نفوذ بروکراسی دولتی و کاهش نفوذ دولت در اقتصاد موفق شود، هدفی که با خصوصی سازی مؤسسات اقتصادی دولتی دنبال می شد.
آنچه که شنیدیم چکیده مقاله دکتر جهانگیر آموزگار، اقتصاددان برجسته ایرانی بود، با عنوان حکایت خصوصی سازی در ایران، که در آخرین شماره مجله بررسی اقتصاد خاورمیانه به چاپ رسیده است. اما مجله اکونومیست چاپ لندن نیز در شماره امروز خود نگاهی دارد به وضعیت اقتصادی کنونی ایران. چکیده این مطلب از فریبا مودت.
به گفته سعید لیلاز، اقتصاددان لیبرال ایرانی، تا زمانی که ایران به عایدات نفت دسترسی دارد، فرصت هم دارد. و در حال حاضر درآمد نفت هرچند باریکه ای از آن بیشتر نمانده است، همچنان حاصل است. و گرچه کاهش درآمدهای نفتی ایران عایدات ارزی این کشور را در سال مالی جاری احتمالاً تا 5 میلیارد دلار تنزل خواهد داد، ایران همانند دیگر تولید کنندگان عمده نفتی هنوز از منافع حاصل از جهش قیمتها در سال 99 مستفید می شود. اما حلقه مشکلات به دور ایران تنگتر می شود و احتمالاً اینکه دولت اصلاح طلب پرزیدنت خاتمی به وعده خود در مورد دگرگون ساختن اساس سوسیالیستی اقتصاد ایران عمل نکرده، توجیهی است بر این نگرانی که بیکاری در سطح مملکت ممکن است ایران را به سوی یک بحران به پیش ببرد. برای مثال دولت به هدف ایجاد امکانات استخدامی جدید دست‌اندرکار اعطای وام‌های سبک به کارفرمایان است که تعداد افراد تحت استخدام خود را افزایش دهند. اما انتظار می رود این اقدام بر تورم اقتصادی افزوده و به گفته آقای لیلاز مورد سوء استفاده های مالی شرکت های مخروض قرار گیرد. با این همه، از تابستان گذشته و انتخاب مجدد آقای خاتمی به ریاست جمهوری، دولت از نرخ مالیات شرکت ها و مالیات بر درآمد طبقات کم بضاعت کاسته و بسیاری از موانع وارداتی را از میان برداشته است. مجلس ایران نیست که در آن اصلاح طلبان در اکثریتند، تسهیلات ارزی برای شرکت‌های عمده را لغو کرده و در نتیجه سالیانه حدود 4 میلیارد دلار صرفه‌جویی کرده است. ماه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قانونی صحه گذاشت که بر اساس آن سرمایه‌گذاران خارجی اجازه خواهند یافت در بسیاری از بخش‌های اقتصاد تا 25% سهم داشته باشند و از حق ارجاع شکایاتشان به دادگاه‌های بین‌المللی و نیز انتقال عایداتشان به کشورهایشان برخوردار گردند. با این همه بودجه امسال ایران 54% افزایش نشان می‌دهد. حقوق کارمندان دولت به گونه‌ای بی‌سابقه بالا رفته و با توجه به کاهش نرخ مالیات بر درآمد، عایدات برخی از کارمندان دولت نسبت به سال گذشته تا 30% افزایش یافته است. هیچ یک از ناظران اقتصادی بر این تصور نیستند که عایدات پیش بینی شده دولت که بر 50% افزایش درآمدهای مالیاتی و احیای بخش خصوصی دلالت داشت، جامعه حقیقت بپوشد. اما استفاده از صندوق عایدات اضافی نفت که برای ترمیم کاهش نرخ نفت صادراتی در آینده و نیز وام‌های صادراتی به کنار نهاده شده بود، موجب کسری بودجه دولت خواهد شد. با این همه دولت افزایش اخیر هزینه‌های دولتی را با لغو کمک‌های دولت به ارزهای خارجی و تبدیل آن به سوبسیدهای علنی و ملموس توجیه می‌کند که بعدها می‌توان از میزان آن کاست. محاذا بسیاری از کارشناسان بودجه اخیر دولت ایران را تبرم‌زا تلقی می‌کنند. جای تعجب نیست که آقای خاتمی نگران اوضاع اقتصادی مملکت است. واگذاری صنایع ملی به بخش خصوصی موجب افزایش چشمگیر نرخ بیکاری خواهد شد، اما از سوی دیگر دولت در گرداندن چرخ صنایع ملی موفق نبوده است. آقای خاتمی همچنین ناگزیر شده است بودجه نهادهای به اصطلاح فرادولتی و رادیو تلویزیون دولتی را که نه به دولت بلکه به رهبری محافظه‌کار پاسخگو و اغلب مخالف رئیس جمهورند افزایش دهد. عناصر قدرتمند محافظه‌کار که حتی اجازه بازرسی سازمان‌هایشان را نمی‌دهند، هرگز راه را برای واگذاری آن به بخش خصوصی باز نخواهند کرد. و در این میان دشمنی با آمریکا که ایران را تحت تحریم‌های شدید اقتصادی قرار داده، مزید بر علت است. و تا زمانی که آمریکا دست از مخالفت‌هایش با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر ندارد، مشکل می‌توان تصور کرد که صادر کنندگان ایرانی به تسهیلات بازارهای جهانی دست یابند. و سرمایه گذاران اروپایی در ایران هنوز موفق به پوشاندن شکافی که در دیگر کشورها توسط شرکت‌های آمریکایی پر شده است نشده.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در منطقه خزر و نواحی پیرامونی آن نبرد خاموشی جریان دارد با عنوان جنگ خط لوله ها. انتقال انرژی از حوزه دریای خزر به نقاط دیگر جهان همچنان در کانون بحث های محافل سیاسی، اقتصادی و کارشناسی است. ایران و چندین کشور دیگر منطقه با نگاه به عواید سرشار ترانزیت نفت و گاز خواهان عبور خط لوله از خاک خود هستند و اینجاست که سیاست و اقتصاد گره می‌خورد. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو خلاصه ای از مقاله نشریه وزارت نفت روسیه را در این زمینه بازگو می‌کند.
هرچند هنوز مذاکرات در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر به نتیجه مشخصی نرسیده است، اما سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی در حوزه‌های نفت و گاز کشورهای آسیای میانه باعث شده که بحث انتقال انرژی از این حوزه به مسئله حیاتی برای کشورهای مزبور که به آب‌های آزاد نیز دسترسی ندارند تبدیل گردد. روزنامه کاسپیان چاپ مسکو به بررسی راه انتقال انرژی از این حوزه می‌پردازد. کاسپیان می‌نویسد تا کنون مسیرهای متعددی برای انتقال صنایع نفت و گاز این حوزه به بازارهای مصرف پیشنهاد شده است که جنجالی ترین آنها خط لوله باکو جیهان است. این خط لوله که با مشارکت آذربایجان، جمهوری گرجستان و ترکیه احداث خواهد شد، ظرفیت انتقال روزانه 1,000,000 بشکه نفت خام را به بازارهای جهانی دارد و زمانی طرح احداث آن مطرح گشت که پیش بینی ها در مورد ذخایر نفت و گاز خزر بسیار بلند پروازانه بود. تعقیده مفسر کاسپیان با وجود اینکه از نظر اکثر کارشناسان احداث این خط لوله غیر اقتصادی است، اما حمایت‌های ایالات متحده از این خط لوله به منظور کمرنگ کردن موقعیت ایران و روسیه در انتقال منابع انرژی خزر به بازارهای جهانی باعث شده تا مراحل احداث این خط لوله به احتمال زیاد از اواخر ژوئن سال جاری آغاز شود. از جمله کشورهای دیگری که از احداث این خط لوله منفعت می‌برند ترکیه است که با به دست آوردن موقعیت برتر در انتقال منابع انرژی این منطقه به بازارهای یونان و کشورهای اروپایی منافع اقتصادی زیادی به دست می‌آورد. خط لوله باکو جیهان با طولی معادل 1038 مایل هزینه‌ای بالغ بر 2 میلیارد و 900 میلیون دلار در بر دارد، در صورتی که انتقال نفت دریای خزر از طریق ایران با هزینه‌ای بالغ بر 500 میلیون دلار قابل اجراست که در صورت اجرا قابلیت انتقال حدود 370 هزار بشکه نفت حوزه خزر به پالایشگاه‌های تهران و تبریز در مرحله اول و 700 هزار بشکه نفت خام در روز را به پالایشگاه‌های اصفهان و عراق در مرحله دوم و تحویل همین میزان نفت خام در حوزه خلیج فارس را به مشتریان کشورهای آسیای میانه دارد. در همین حال انتقال نفت دریای خزر از طریق بندر نوواراسیسک روسیه نیز با هزینه بالغ بر 600 میلیون دلار قابل اجراست. اما نکته اساسی این است که ضعف دیپلماسی و حالت انفعالی که ایران و روسیه در برخورد با مسئله مزبور داشتند باعث شده تا نتوانند از موقعیت برتر خود در انتقال منابع انرژی استفاده نمایند. در حال حاضر با سرمایه گذاری هایی که انجام گرفته ایران و روسیه حد اکثر توانایی انتقال حدود 170 هزار بشکه در روز نفت خام کشورهای آسیای میانه را دارند که این امر باعث عدم اطمینان کشورهای مزبور در تکیه بر مسیر ایران و روسیه با وجود تمام صرفه های اقتصادی آن شده است. هرچند در مورد مسئله انتقال منابع انرژی حوزه خزر موقعیت روسیه تا حدودی مناسب تر است. روسیه به دلیل نفوذی که در کشورهای آسیای میانه دارد هنوز نقش اساسی را در انتقال منابع انرژی این کشورها بر عهده دارد و ایران به منظور دستیابی به سهمی قابل توجه در انتقال منابع انرژی این منطقه و ایجاد اطمینان در کشورهای آسیای میانه به منظور حفظ منافع اقتصادی آنها میباید با افزایش ظرفیت انتقال نفت از طریق سرمایه‌گذاری مؤثر در خط لوله رابط دیپلماسی مناسبی را نیز در برخورد با این کشورها در پی گیرد. روزنامه کاسپین در پایان می نویسد روسیه به دلیل نفوذی که در کشورهای آسیای میانه دارد هنوز نقش اساسی را در انتقال منابع انرژی این کشورها بر عهده دارد و ایران به منظور دستیابی به سهمی قابل توجه در انتقال منابع انرژی این منطقه و ایجاد اطمینان در کشورهای آسیای میانه به منظور حفظ منافع اقتصادی آنها میباید با افزایش ظرفیت انتقال نفت از طریق سرمایه‌گذاری مؤثر در خط لوله رابط دیپلماسی مناسبی را نیز در برخورد با این کشورها در پی گیرد تا بتواند به دور از مسائل سیاسی کشورهای مزبور را به سمت مسیر ایران ترغیب نماید. مانی کسروی، مسکو.
اما باز هم همکاری ایران و روسیه و باز هم نگرانی آمریکا. روزنامه آمریکایی کریستین ساینس مانیتور در شماره امروز خود می نویسد احداث نیروگاه هسته‌ای بوشهر از سوی روسیه این بیم را در برخی محافل آمریکا پدید آورده است که حضور دانشمندان روس در ایران ممکن است دستیابی تهران به جنگ‌افزارهای نامتعارف را تسهیل کند. فریبا مودت و گزارش کریستین ساینس مانیتور.
دولت روسیه به پروژه راکتور اتمی بوشهر به دیده یک نیروگاه غیرنظامی 800 میلیون دلاری می‌نگرد که عملیات احساس آن مطابق با قوانین بین المللی است و حاصل آن نه تنها عایدات مالی برای روسیه بلکه متضمن حسن روابط این کشور با رژیم اسلامی ایران است. اما از نقطه نظر ایالات متحده ایران مستغنی از منابع طبیعی نفت و گاز نیازی به نیروگاه اتمی ندارد و در نتیجه به ادعای آمریکا عملیات ایجاد راکتور اتمی بوشهر حاکی از آن است که ایران تحت لوای یک پروژه غیر نظامی قصد دارد با کمک روسیه به سلاح‌های اتمی و سیستم‌های مربوطه دست یابد. هرچند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که وابسته به سازمان ملل است رسماً اعلام کرده است که هم ایران و هم روسیه در احداث راکتور اتمی بوشهر مطابق دستورالعمل‌های بین‌المللی رفتار کردند، اما نگرانی آمریکا نه از بابت مواد اتمی مورد استفاده در بوشهر بلکه از جانب خطرات ناشی از دنیای مرموز صادرات اتمی، نقش نامشخص سرویس‌های امنیتی اغلب رشوه پذیر روسیه و فقر مالی کارشناسان اتمی این کشور است. و نیز احتمال اینکه تکنولوژی اتمی روسیه موجب ایجاد یک گروه متشکل از کارشناسان ایرانی شود که بتوانند مستقلا دانش خود را در جهت ایجاد سلاح‌های اتمی به کار گیرند. علی‌رغم آنکه دولت آمریکا در مراحل مختلف موفق به لغو فروش برخی اقلام حساس به ایران شده است، اما منابع آمریکایی مدعی‌اند که همکاری‌های ایران و روسیه برای ایجاد سلاح‌های اتمی همچنان ادامه دارد. اما به گفته یکی از معاونین سابق وزارت انرژی آمریکا، احتمالاً این نه دولت روسیه بلکه نهادهای اتمی موجود در نظام کنونی این کشورند که از هر گونه فرصتی برای رهایی از چنگال فقر مالی استفاده می‌کنند. یکی از مشاوران ویژه بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق آمریکا در امور خلع سلاح اتمی، گفته است که پس از وقایع 11 سپتامبر، اکنون فرصتی طلایی برای آمریکا و روسیه پیش آمده است تا دو دولت بر موافقتنامه‌ای صحه گذارند که دست روسیه را برای اجرای کامل سیاست‌هایش باز گذارد. پروژه بوشهر بیش از آن پیش رفته است که بتوان آن را متوقف کرد، اما میتوان در روسیه انگیزه لازم را برای محدود کردن قدرت راکتور مذکور و کنترل تحویل میزان سوخت لازم به وجود آورد. در مقابل ایران نیز باید علناً تعهد کند که قصد استحاله زباله‌های اتمی راکتور بوشهر را ندارد و با بازرسی‌های گسترده‌تر و سختگیرانه‌تر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی موافقت نماید. این امر نه تنها ایران را از گرفتاری‌های ناشی از زباله‌های اتمی‌اش رها خواهد کرد، بلکه ادعای این دولت مبنی بر اهداف صلح‌جویانه‌اش را محک خواهد زد. یک مقام آمریکایی که از ذکر نامش خودداری کرده است، ضمن اشاره به اهمیت مضاعف قوانین روسیه در ممانعت از گسترش تکنولوژی بالقوه خطرناک، گفته است: اگر مقررات امنیتی روسیه به آن میزان مؤثر است که مقامات این کشور ادعا می کند و ما نیز به آن معتقدیم، در آن صورت مقامات مربوطه باید بتوانند هر گونه اقدام مغایر با مقررات را ردیابی کنند.
تلفن رادیو آزادی کد 4202 21 12 26 10.
دوستان عزیز رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر ساعت دوم برنامه‌های امروز را در کنار شما آغاز می‌کنیم با مطالبی بسیار بسیار شنیدنی. سپاسگزارم از همراهی شما و تا آغاز ساعت دوم با هم گوش می‌کنیم به فرامرز اصلانی که از روزهای ترانه و اندوه می‌گوید، البته با این امید که روزهای شما سرشار از ترانه و شادی باشد.
من از این خستم که میبینم، چی خیرگی هست و شبچه ها بینی پشت دیوارهای تو در تو یک دفتونه